ساعت 10 شب به وقت ایران از رادیو فردا با شماییم. سلام بر شما در آخرین ساعت چهارشنبه شب 26 بهمن ماه و سلام به شما خارج از ایران در هر جایی که صدای ما رو میشنوید. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست، پر از خبر و گزارش و تحلیل و گفتگو با انواع برنامه‌هایی که همکارانم تهیه کردن. آزاده اسدی هستم و با شما در طول نیم ساعت آینده با چندین برنامه، خبر، گزارش و گفتگو. با رضا جمالی بریم به دنیای خبر، بعدش براتون بیشتر توضیح میدم که چه برنامه‌هایی در ادامه داریم. رضا سلام، حال چطوره؟
سلام مجد، شبت بخیر، خسته نباشید.
متشکرم، شبت هم بخیر. چه خبرها هست رضا در ایران؟
خبر بیشتر هسته‌ای میشه گفت و مسئله مذاکرات هسته‌ای ایران هست. باز اینکه اول از همه بگم راجع به سه پروژه بزرگ هسته‌ای امروز در ایران رونمایی شد با حضور محمود احمدی نژاد، راجع به جزئیاتش تو خبر خواهم گفت. وزارت خارجه هم 6 سفیر اروپایی رو احضار کرده در رابطه با تحریم‌ها و اینکه
اتحادیه اروپا
دقیقاً، و اینکه ایران نامه‌ای نوشته به خانم اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا و اعلام آمادگی کرده برای مذاکرات هسته‌ای.
ادامه مذاکرات. رضا جمالی مشروع خبرها، بعد از خبرها برمیگردم.
شب بخیر شنوندگان گرامی. رسانه‌های داخلی ایران روز چهارشنبه خبر دادند که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی از سه پروژه جدید هسته‌ای رونمایی کرده است. به گفته تلویزیون دولتی ایران، پروژه نخست مربوط به فرایند غنی‌سازی 20% در کارخانه‌ای در نطنز است. پروژه دوم وارد کردن میله‌های سوخت هسته‌ای ساخت ایران به قلب راکتور پزشکی تهران است و پروژه سوم نیز مربوط به افتتاح نوع جدیدی از سانتریفیوژهای پرسرعت برای غنی‌سازی اورانیوم است. به گزارش خبرگزاری مهر، صفحه‌های سوخت اورانیوم با غنای 20% تولید ایران عصر چهارشنبه با حضور محمود احمدی نژاد، علی اکبر صالحی وزیر خارجه و فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی در راکتور تحقیقاتی 5 مگاواتی تهران کار گذاشته شد. خبرگزاری های ایران گزارش دادند که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سفیران 6 کشور اروپایی را در رابطه با تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران احضار کرده است. بر پایه گزارش ها سفیران یاد شده از کشورهای ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، یونان، پرتغال و هلند هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، این سفیران روز چهارشنبه به صورت جداگانه با مدیر کل غرب اروپایی وزارت امور خارجه دیدار کردند. وزیران خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا به تازگی بر سر ممنوعیت و انعقاد هر قرارداد جدیدی برای خرید یا انتقال نفت خام ایران به این قاره با هم به توافق رسیدند. در خبر دیگر، سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی ایران روز چهارشنبه در نامه‌ای به کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آمادگی ایران برای مذاکرات جدید هسته‌ای را اعلام کرد. بنابر گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، سعید جلیلی در نامه خود از آمادگی گروه 5 به علاوه 1 برای بازگشت به گفتگوهای هسته‌ای استقبال کرده است. بر اساس این گزارش، نامه سعید جلیلی روز چهارشنبه به دفتر کاترین اشتون تحویل داده شده است. معاون وزیر خارجه روسیه میگوید روند برنامه هسته‌ای ایران برای مسکو نگران کننده است. سرگئی ریاباکوف گفت اینکه فاصله ایران و برخوردار شدن از دانش فرضی ساخت سلاح هسته‌ای در حال کم شدن است برای ما نگران کننده است. روز چهارشنبه همچنین سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز از تهران خواست تا با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند و گفتگوهای متوقف شده هسته‌ای با طرف‌های بین‌المللی را از سر بگیرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه گفت فعالیت‌های تروریستی ایران دامنگیر جهان شده است و دنیا برای متوقف کردن این اقدامات وارد عمل شود. آقای نتانیاهو جمهوری اسلامی را متهم کرد که دیپلمات‌های بیگناه را در سراسر جهان هدف حملات خود قرار داده است. سخنان نخست وزیر اسرائیل به دنبال یک سلسله بمب‌گذاری‌ها در پایتخت‌های گرجستان، هند و تایلند ایراد می‌شود که به ادعای مقام‌های تل‌آویو جمهوری اسلامی در آنها دست داشته است، اما وزارت خارجه ایران این اتهام‌ها را رد کرده است. و خبر آخر این که به گفته خبرگزاری دولتی سوریه، بشار اسد رئیس جمهوری این کشور فرمان داده است همه پرسی درباره قانون اساسی جدید روز 26 فوریه یعنی 11 روز دیگر برگزار شود. بنابر گزارش ها ماده 8 قانون اساسی فعلی که بر پایه آن حاکمیت کشور تنها در اختیار حزب بعث قرار می‌گیرد در پیشنویس جدید حذف شده است. آزاده.
رضا جمالی متشکرم، خبرهای تازه رو شنیدید در مجله شبانگاهی و در ادامه مجله امشب. رونمایی از سه پروژه جدید هسته‌ای و نوع تازه سنتریفیوژهای پرسرعت که گفته میشه ساخت ایرانه.
ایران مواد اولیه برای تولید این سانتریفیوژها رو نداره. تحریم ها خرید مواد اولیه رو برای ایران بسیار مشکل کردن. امکان تولید داخلی اونها وجود نداره.
احضار سفیران 6 کشور اروپایی توسط وزارت خارجه ایران برای بررسی تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران.
چشمون به کوتاه مدته که نه ما این کارو میکنیم و اون طرف مقابل هم کاری نخواهد تونست بکنه چون از ما گروگاهی نداره. منفی ترین تعبیر مدیریت روابط خارجی کشور با جهان بیرونه.
و انتشار شعری با الفاظ رکیک از یک طنز پرداز ایرانی در اینترنت و البته تکذیب شاعر.
منی رهبر گذاشتن که مخاطب شعر رو مشخص کنند و همون موقع این شعر اسباب دردسر شد به اندازه کافی برای من، اما دوباره این رو در اینترنت دارن میچرخونن.
همراه ما بمونید تا 24 دقیقه آینده بیشتر میشنوید از رادیو فردا توی مجله شبانگاهی ما. رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی ایران خبر دادند که روز چهارشنبه محمود احمدی نژاد از 3 پروژه جدید هسته‌ای رونمایی کرده. تلویزیون جمهوری اسلامی گفت که پروژه اول مربوط به فرآیند غنی‌سازی 20% توی تأسیسات نطنز هست. پروژه دوم وارد کردن میله‌های سوخت هسته‌ای ساخت ایران به قلب راکتور پزشکی تهران هست و پروژه سوم مربوط به افتتاح نوع جدیدی از سانتریفیوژهای پرسرعت برای غنی‌سازی اورانیوم. علی وایس کارشناس امور اتمی و از اعضای کادر علمی دانشگاه جانز هاپکینز در آمریکا به سوالات نادر صدیقی همکارم در واشنگتن جواب میده.
خبرهایی که امروز در مورد تولید سوخت راکتور تهران با غنای 20% و نسل جدید سانتریفیوژها اعلام شد دارای دو جنبه است. یکی جنبه تکنیکی آن است که اغراق زیادی در این مورد صورت میگیره و بزرگ نمایی های زیادی در این مورد میشه، ولی جنبه اصلی جنبه سیاسی و دیپلماتیک این است. اینکه ایران سعی داره که نشون بده تحریم های سنگین نفتی و مالی تأثیری بر ارادش برای پیشبرد برنامه هسته‌ای نداشتند و همزمان با این خبر آقای جلیلی هم به نامه خانم اشتون در مورد مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 پاسخ دادن و این هم نشان دهنده این هست که این نمایش هسته‌ای در واقع حاوی این پیام هست که ایران تنها از موضع قدرت حاضر به مذاکره است.
به این ترتیب در مورد سانتریفیوژهای جدید و یا میله‌های سوخت راکتور اتمی تهران عقیده شما گزافه‌گویی شده از نظر فنی؟ بله
بدون شک. ببینید در مورد تولید سوخت فرایند فنی بسیار پیچیده‌ای داره و به زمان بسیار زیادی احتیاج داره. در حدود 16 کشور در دنیا توانایی تولید سوخت هسته‌ای رو دارن، ولی در اکثر کارخانه‌های تولید سوخت یک راکتور مخصوص برای آزمایش سوخت هسته‌ای وجود داره. ایران چنین راکتوری را نداره. ببینید ایران از سال 1984 که کارخانه تولید سوخت هسته‌ایش رو راه اندازی کرده تا امروز هنوز قادر به تولید سوختی که با ایمنی بالا قابل استفاده باشه نبوده. بنابراین به نظر من میاد که ایران تازه در اولین مرحله تولید سوخت هست، یعنی فقط سرهم کردن میله های سوخت و قرار دادن اون در راکتور، ولی تا مرحله‌ای که این سوخت بتونه واقعا مورد استفاده راکتور تهران قرار بگیره هنوز فاصله خیلی زیادی داریم. در مورد سانتریفیوژها، این نسل دوم و سوم و چهارم سانتریفیوژها رو آقای احمدی نژاد خبرش رو 6 سال پیش اعلام کردن، ولی تازه الان هست که توانستن 2 آبشار از این سانتریفیوژها رو به مرحله عملیاتی برسونن. ایران مواد اولیه برای تولید این سانتریفیوژها رو نداره. تحریم ها خرید مواد اولیه رو برای ایران بسیار مشکل کردن. امکان تولید داخلی اونها وجود نداره و به همین لحاظ است که حتی نسل اول سانتریفیوژهای ایران در حالی که قرار بود نطنز امروز 50,000 سانتریفیوژ داشته باشه تنها دارای 8,000 سانتریفیوژ است.
غنی‌سازی 20% اورانیوم با تولید میله‌های سوخت راکتور اتمی آزمایشی تهران متفاوته. آیا این امر یعنی تولید 20% اورانیوم غنی شده گامی به مرحله تسلیحاتی اورانیوم غنی شده یعنی بالای 90% نزدیکتر هست یا خیر؟
غنی‌سازی اورانیوم خام تا تراغنای 3.5% به مراتب دشوارتر هست از مرحله بعد که غنی‌سازی هست از 3.5% تا 20% و اون هم دشوارتر هست از غنی‌سازی از 20% تا درجه ای که میتونه در بمب هسته‌ای مورد استفاده قرار بگیره، یعنی بالای 80%. بسیاری از متخصصین حتی معتقد هستن که غنی‌سازی به غنای 20% 90% کار لازم برای رسیدن به غنای تسلیحاتی رو برای ایران انجام میده و این جزء مواردی هست که باعث نگرانی غرب میشه.
به این ترتیب آقای واعظ، جمع‌بندی شما از این خبرهای خوش هسته‌ای چیه؟
مسئله هسته ایران یک مسئله سیاسی شده، جنبه های فنی و تکنیکیش در رتبه های پایین تری به طور کلی قرار می گیرن و در واقع از اونها هم برای اهداف سیاسی استفاده میشه. به عنوان مثال در نیروگاه بوشهر تا حالا چند مراسم راه اندازی و پیش راه اندازی داشتیم، در حالی که نیروگاه هنوز به درجه 100% نرسیده و در مورد خبرهای خوش هسته‌ای هم به همین شکل است. این به این معنی نیست که ایران پیشرفت نمی‌کنه، ولی سرعت پیشرفت ایران واقعا لاک‌پشتی است و علتش هم بیشتر تحریم‌ها هستند و عدم امکان خرید مواد اولیه مثل کربن گرافیت یا فولاد ماراژینگ که اینها واقعا تولید داخلیش برای ایران امکان پذیر نیست. در خیلی موارد دیگه مثل تهیه سوخت هسته‌ای ایران از چین کمک گرفته در سالهای 90. کارخانه تولید سوخت هسته‌ای در اصفهان در واقع کارخانه مونتاژی هست. از این رو هست که ایران سعی میکنه با بزرگ نشون دادن این پیشرفت‌های هسته‌ای توان چانه‌زنی خودش رو در مذاکرات افزایش بده، وگرنه از لحاظ تکنیکی این پیشرفت‌ها بسیار بسیار کند هستن.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران از سه پروژه جدید هسته‌ای روز چهارشنبه رونمایی کرد. در این مورد علی واعظ کارشناس امور اتمی به سوالات نادر صدیقی در واشنگتن جواب میداد. بر پایه یک نظرسنجی مؤسسه گالوب بیشتر ایرانیان مایلن که کشورشون توانایی هسته‌ای خودش رو برای مقاصد غیر نظامی و صلح‌آمیز توسعه بده. این مؤسسه مربوط به نظرسنجی میگه که ادامه تحریم‌ها و بحث توی کشورهای غربی برای حل مسئله هسته‌ای ایران با توسل به گزینه نظامی میتونه برخلاف خواسته این کشورها نظام جمهوری اسلامی رو تقویت کنه. از حسین آریان بیشتر میشنویم.
بر اساس یک نظرسنجی تازه که مؤسسه گالوب انجام داده است، 46% ایرانیان دارای مدرک زیر دیپلم و 59% ایرانیان دارای مدرک دیپلم و 76% ایرانیان دارای تحصیلات دانشگاهی موافقند که ایران توانایی هسته‌ای خود را برای مصارف صلح‌آمیز و غیر نظامی توسعه دهد. بر پایه این نظرسنجی با بالا رفتن میزان تحصیلات شرکت کنندگان، میزان موافقت با توسعه برنامه هسته‌ای برای مقاصد غیر نظامی و صلح‌آمیز افزایش یافته است. این در حالی است که عکس این روند در مورد استفاده از توانایی هسته‌ای ایران برای مقاصد نظامی مشاهده شده است. در این رابطه نظرسنجی گالوب نشان می‌دهد که 41% ایرانیان دارای مدرک زیر دیپلم و 42% ایرانیان دارای مدرک دیپلم و 35% ایرانیان دارای تحصیلات دانشگاهی موافقند که ایران از توانایی هسته‌ایش برای مقاصد نظامی استفاده کند. اما چه تعداد از ایرانیان مخالف کاربرد نظامی برنامه هسته‌ای ایران هستند؟ بر اساس نظرسنجی گالوب بین 25 تا 48% ایرانیان بسته به میزان تحصیلاتشان گفتند که ایران نباید دانش و توانایی هسته‌ای خود را برای مقاصد نظامی به کار گیرد. با توجه به تشدید تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا علیه ایران، مؤسسه گالوب نظر ایرانیان را در مورد قطع رابطه جمهوری اسلامی با کشورهایی که تحریم‌های مالی و اقتصادی علیه آن اعمال کردند جویا شده است. 52% شرکت کنندگان دارای مدرک زیر دیپلم و 45% ایرانیان دارای مدرک دیپلم و 39% ایرانیان با تحصیلات دانشگاهی موافق قطع رابطه‌اند، در حالی که بین 17 تا 44% بسته به میزان تحصیلاتشان مخالف قطع رابطه با کشورهای تحریم کنندند. مؤسسه گالوب در نتیجه گیری خود می گوید در حالی که اظهار نظر ایرانیان در مورد ابعاد مختلف برنامه هسته‌ای کشورشان یکسان نیست، ولی حمایت آنان از برنامه هسته‌ای ایران برای مقاصد صلح آمیز به مراتب بیشتر از مقاصد نظامی است. در پایان مؤسسه گالوب در مورد نحوه نظرسنجی خود آورده است: این نظرسنجی تلفنی به صورت راندوم یا تصادفی در فاصله زمانی 16 سپتامبر سال گذشته تا 10 ژانویه امسال، یعنی از 25 آذر تا 20 دی ماه امسال صورت گرفت و 1000 نفر که بین گروه‌های سنی بین 15 سال یا بالاتر بودند در آن شرکت کردند.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 10:30 هست در ایران و ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو. دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها از شروع روند حسب پردرآمدها از فهرست کسایی که تا الان یارانه دریافت میکردن خبر داده. در واقع گفته که کسایی که بالای 3 میلیون تومان در ماه درآمد دارن پردرآمد تلقی میشن و میخوان که سهمیه یارانه اونها قطع بشه. مسئولان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه هم تو گفتن که فرم‌های خود انصرافی به استان‌های کشور فرستاده شده تا مردم به شکل داوطلبانه از دریافت یارانه خودداری کنن. این موضوع داغی شده در صفحه فیسبوک رادیو فردا و بعضی از کاربران فیسبوک در پای این مطلب نظرات خودشون رو گذاشتن. مثلا احمد موافقت خودش رو با این طرح اعلام کرده و گفته که خیلی هم خوب هست. بابک گفته عمرن 10 میلیون نفر بیشتر از 3 میلیون تومان درآمد داشته باشن. فریدون برامون نوشته دولت به زودی اعلام میکنه هر کس خودش درخواست قطع یارانش رو بکنه، ماهانه 10000 تومان هم به یارانش اضافه میکنیم. آریان نوشته یادم روزای اول میگفتن میخوان به ایرانی های مقیم خارج هم یارانه بدن چون حق همه ایرانی هاست. نظر شما در مورد این موضوع چی هست؟ با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با بقیه شنونده ها در میون بذارید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شعری با اسم و عکس‌های هادی خرسندی، شاعر و طنزپرداز مقیم لندن، در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های اینترنتی منتشر شده که گفته میشه حاوی الفاظ رکیکی هست. توی بعضی از همین شبکه‌های اجتماعی اینترنتی البته هادی خرسندی خودش سرودن این شعر رو تکذیب کرده. حسین قویمی از رادیو فردا در مورد همین موضوع با هادی خرسندی صحبت کرده.
خوب است که اتفاقا در سالگرد انقلاب هموطنان ما از یک ماجرای ادبی یا غیر ادبی و در برخورد با جمهوری اسلامی با مردم یا مردم با جمهوری اسلامی این ماجرا رو هم واقف بشن بهش، که این اولا سود جدید نیست، مال همون 2-3 سال بعد از انقلاب. الان اگر که شروع اون رو کردن من ای رهبر که خطاب به رهبر باشه، اون موقع بود اماما من، بر همون وزن اماما من که امروزی که کاربرد داره من ای رهبر گذاشتن که مخاطب شعر رو مشخص کنن و همون موقع این شعر اسباب دردسر شد به اندازه کافی برای من. اما دوباره این رو در اینترنت دارن میچرخوننش و یه مقداری به هر حال آزار دهنده است.
آقای خرسندی، شنیدم که در ارتباط با همین شعری که به شما نسبت داده میشه چند سال پیش برادرتون رو در تهران خواستند و مورد بازجویی قرار دادن، آیا درسته؟
دقیقاً درست میفرمایید. همون موقعی که این شعر رو صادر کرده بودن یک شبی در یک مجلسی این خوانده میشه، فردا همه اهالی اون مجلس رو میگیرند و تو این ماجرا برادر خانم برادر من، یعنی برادر زن همین کمال خرسندی خودمون، 2 ماهی غیبش میزنه و نمیدونن کجاست. 2 ماه بعدش برادر من رو به کمیتینن احضار میکنن و به اون میگویند که برادر خانم تو گفته است که این شعر مال برادر توه و تو به او دادی، او هم میگوید نه خیر، ایشون خلاف گفته، اصلا همچین چیزی نیست، بلکه میدونسته شاید هم دارن یک دستی میزنن و من هرگز چیزی به شعری به ایشون ندادم. میگم به هر حال این شعر مال برادر تو هست یا نه؟ میگه کدوم شعر؟ بعد تعریف میکنه که میگن شعر رو نمیتونیم بهت نشون بدیم. میگه اگه نشون ندین خب من چه میدونم که شما رو جیب چی حرف میزنین. میگوید که اون شیخی که من رو بازجویی میکرد شعر رو گذاشت رو میزش و دستش گذاشت روش و فقط یک مصرعش رو که من وارونه میدیدم تا خوندم گفتم نه برادر من همچین شعری نمیگه و این محاله که کار او باشه. و اونها هم در واقع قانع میشن با توضیحاتی که کمال میده، یا به هر حال یه خود آشنا بودن همون موقع با نحوه بیان من. او را آزادش میکنن و برادر خانومش هم که به زندان خرم‌آباد در اونجاها تبعید شده بوده، بعد از یک ماه بعد از این بازجویی آزاد میشه و در بالایشون 3 ماه زندانی میشه برای شعری که به او ربطی نداشت.
آقای خورسندی، حالا با تمام این تفاصیل، از نزدیک به 30 سالی که این شعر هر از چندگاهی در شبکه‌های اجتماعی به جریان میفته، شما فکر میکنید که کار کی هست؟ اولا احتمال میدین که این شعر رو کی گفته؟ دو، چه کس یا چه افراد یا کسانی این شعر رو وارد این شبکه‌های اجتماعی میکنند؟ آیا قصد سویی دارن؟
بسیار درست، سوال درستی هستش. برای من خوشحالم که سراینده این سروده سخیف هر کی هست به هر حال شناسایی نشده و پنهانه. و البته یک اثر جالبی هم بود، من انقدر در تکذیبش در مورد انتصاب خودم پافشاری نمی کردم، اما به هر حال برای او خوشحالم. هوش زیادی هم نمیخواد که حدس بزنیم از کدوم ناحیه میاد. به هر حال یک گروهی جریانی که نه با جمهوری اسلامی و آقای خامنه ای رابطه خوبی دارند و نه از بعضی از نوشته های من که حالا انتقادی نیشی حمله ای هست به گذشته، به هر حال توافقی دارند. یک تیر و دو نشان در واقع میزنن، این رو در اینترنت میچرخونن که هم به اصطلاح این ترور شخصیت کرده باشند و هم یک فوشی هم به اون چیزایی که مورد اعتقادشون نیست و جمهوری اسلامی و اینها داده باشند. چون که مایه سپاس من همین مصاحبه شما و رادیو فرداست که به هر حال میگم هموطنان من در جریان یک جریان قرار بگیرن، نه فقط مربوط به من هستش. این به هر حال به سانسور برمیگرده، به وحشت برمیگرده، به اختناق برمیگرده. اما این چند روزه در اینترنت هم بسیار با من همراهی کردند هموطنان و این رو تکذیبش کردند به من. از همه اونها سپاسگزار هستم.
هادی خورسندی بود، طنز پرداز و شاعر مقیم لندن، که سرودن شعری رو که گفته میشه از الفاظ رکیکی در اون استفاده شده تکذیب میکرد. سینمای ایران برخلاف سالهای پیش امسال توی جشنواره برلین حضور چشمگیری نداره. با این حال یک فیلم سینمایی از ایران به نام پذیرایی ساده موفق شده به یک بخش از این فستیوال جهانی راه پیدا کنه. شهرام میریان.
اینجوری فایده نداره،
باید راحت
بریم
بگیم
آقا این یکی سا راحت بریم بگیم مثل دیروز یا روبای میزه ها جواج نگات میکنه راشو میکشه میره.
اصلا بریم در خونه هایی که هنوز آدم توش هست پولو بزنیم دمه در زنی بزنیم قایه میشیم، بعد تا یه رومات زوب من شد عکسمونو میگیریم تمامشو میره دیگه.
پذیرایی ساده چهارمین فیلم سینمایی مانی حقیقی است که به بخش فروم 62 جشنواره جهانی فیلم در برلین راه یافته. در این فستیوال که تا 30 بهمن ماه جاری در پایتخت آلمان فعالیت دارد، حدود 400 فیلم کوتاه و بلند برای نمایش در بخش‌های گوناگون انتخاب شده. یکی از این بخش‌ها فروم نام دارد که فیلم پذیرایی ساده تاکنون در آن به نمایش درآمده. مانی حقیقی ضمن کارگردانی و بازی در این فیلم، فیلمنامه آن را هم همراه با امیررضا کوهستانی چهره سرشناس تئاتر ایران نوشته. بحث محوری فیلم پذیرایی ساده روی پول و وسوسه پول دور می‌زند. یک زوج با نام کاوه و لیلا تصمیم می‌گیرند 10 کیسه اسکناس 1000 تومانی را در یک منطقه کوهستانی میان مردم تقسیم کنند. این زن و مرد که نقششان را ترانه علی دوستی و مانی حقیقی بر عهده دارند با لباسی آراسته در حالی که کیسه های پر از اسکناس در دست دارند به سوی نمایندگانی از قشر های گوناگون اجتماعی از کارگر و سرباز و راننده گرفته تا قهوه‌چی و قاچاقچی مشروبات الکلی می روند و این پول ها را هدیه می کنند بدون آنکه تماشاگر دریابد هدف از این کار چیست. مانی حقیقی کارگردان فیلم پذیرایی ساده در نشست خبری خود در تهران هم گفته است فیلم می سازد تا پرسش هایی را مطرح کند.
کار فیلمسازی از نظر من اصلا ارتباطی به حرفی که داره زده میشه تو فیلم نداره. یه بخش خیلی عظیمی از کار فیلمسازی مربوط میشه به یک جنبه شاعرانه کار، یعنی یه حسی رو القا کردن، یه فضایی رو ساختن، یه روابطی رو شکل دادن بدون اینکه لزوما منظورت این باشه که حرفتو دقیق بزنی. نظر شخصی من به عنوان فیلمساز همیشه این بوده از اول کارم که کار ما این نیست که حرفی رو بزنیم، کار ما اینه که پرسشی رو مطرح کنیم، یعنی با ساختن فیلممون موجب بشیم که شما یه سری سوالهایی تو ذهنتون شکل بگیره و بعد ببینیم به این سوالا فکر کنیم و احیانا خودتون به خودتون جوابای بدین.
به هنگام نمایش فیلم سینمایی پذیرایی ساده در جشنواره جهانی فیلم در برلین، مانی حقیقی کارگردان، تهیه کننده و بازیگر و ترانه علی دوستی هم حضور داشتند. علاوه بر ترانه علی دوستی و مانی حقیقی، اسماعیل خلج، سعید چنگیزیان، صابر ابر و شمار دیگر از بازیگران سینمای ایران هم در فیلم پذیرایی ساده که به بخش فروم جشنواره امسال برلین راه یافته بازی کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
از جشنواره برلین و آلمان برگردیم به ایران، تهران، زندان‌های مختلف در تهران و در برنامه ملاقات با آرش حسنی ها در مورد یک زندانی سیاسی دیگه بشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
مادرش می‌گوید جز این دختر کسی را ندارد. می‌گوید از زمانی که همسرش درگذشته هر هفته مجبور است برای دیدن تنها دختر زندانیش از تبریز تا تهران برود تا بتواند دقایقی تنها فرزندش را ملاقات کند. هانیه یا آنطور که دوستانش صدایش می‌زنند شراره فرشی شتربان از نخستین وبلاگ نویسان ایرانی است. شراره فرشی آنطور که مادرش می‌گوید تا پیش از بازداشت سابقه فعالیت سیاسی نداشت. اما فعالیت‌های او در فضای مجازی از وبلاگش گرفته تا صفحه فیسبوکش باعث شد تا در سحرگاه 27 تیر ماه سال 89 ماموران به منزل پدریش در تبریز هجوم ببرند و پس از تفتیش منزل، ضبط و جمع‌آوری وسایل شخصیش او را بازداشت کنند. شراره فرشی ابتدا به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز و پس از آن به اوین در تهران منتقل شد. 11 ماه نخست بازداشت با تحمل بازجویی‌ها و فشارهای شدیدی همراه بود که بلا تکلیفی وضعیت پرونده و موقت بودن بازداشتش شرایط را سخت‌تر می‌کرد. این وبنگار اهل تبریز 7 ماه را در سلول‌های انفرادی بند امنیتی 209 زندان اوین گذراند. پرونده خانم فرشی در خرداد ماه سال 90 به شعبه 28 دادگاه انقلاب ارسال شد تا او به اتهام توهین به رهبری، توهین به مقدسات و ارتباط با بیگانگان پاسخگوی قاضی محمد مقیسه باشد. مصادیق این اتهامات فعالیت‌های شراره فرشی در فضای اینترنت، ارسال چند ایمیل و اعترافاتش در دوره بازداشت بود. هرچند مادرش می‌گوید شرایط روحی و جسمی شراره فرشی در دوران بازداشت به گونه‌ای نبوده که بتوان به آن اعترافاتش استناد کرد. به ویژان که در گذشت پدرش در همان ایام و حضور نداشتنش در مراسم تدفین و سوگواری پدر، این وبنگار زندانی را در شرایط روحی بحرانی و افسردگی شدید قرار داده بود. همان اتهامات مندرج در پرونده خانم فرشی محکومیت به تحمل 7 سال زندان را برایش رقم زد. پس از دریافت حکم، این وبنگار زندانی ابتدا به بند متادون اوین که به محل نگاهداری زندانیان سیاسی عقیدتی زن تبدیل شده بود منتقل شد که پس از اعتراض های صورت گرفته پس از آن به بند عمومی زنان برده شده است. آنطور که مادر شراره فرشی شتربان میگوید، همیشه از بابت کمبود امکانات زندان و شرایط نگاهداری دخترش نگران است. چرا که به گفته او، سهم زندانیان زن از فضای هواخوری بیشتر از یک موزاییک نیست. او در گفتگو با سایت جرس، عید خود را روزی میداند که دخترش پشت در خانه‌اش باشد.
نیم ساعت دیگه میتونید بخش دیگه خبری رادیو فردا رو بشنوید و حدود یک ساعت و نیم دیگه مجله نیمه شب رادیو فردا پخش میشه. همراه ما باشید.